عزیزم سلام، عرض ادب و ارادت و احترام. من دکتر امیر محمد ملک پور هستم و تو این ویدیوی خیلی کوتاه میخوام براتون در مورد نحوه مهاجرتم و زندگیم صحبت کنم. اینکه اصلا مهاجرت تو زندگی من چقدر تأثیر داشت و چقدر باعث شد که من رشد کنم. واقعا من اینو میتونم همین اول ویدیو بهتون بگم که زندگی اینجا با زندگی توی ایران دو تا دنیای متفاوت بود برای من و من میخوام اینجا براتون بگم وقتی مهاجرت میکنید چی جوری باید مهاجرت کنید، چی شد که من از یه زندگی خیلی معمولی به یه جایی رسیدم که الان که دارم براتون این ویدیو رو ضبط میکنم توی یه خونه چند میلیون یورویی توی یک ویلای فوق العاده زیبا و بی‌نظیر با بالاترین امکانات باشگاه شخصی دارم، سینمای شخصی دارم، سونا و استخر و جکوزی و همه امکانات و بیشتر از 12-13 تا اتاق خواب و چندین سالن پذیرایی و غیر از این ویلا هم ویلاهای متعدد و خونه‌های مختلف. و میخوام بهتون بگم که چی شد که من که از ایران شروع کردم و تو اون شرایط بودم اومدم اینجا و چه اتفاقاتی افتاد که زندگی من قد تغییر کرد و الان که اینجا نشستم تو این بالکن فوق العاده زیبا و تو این آرامش که خودتون حالا حس میکنید تا یه حدی، میخوام براتون داستان زندگیمون بگم که از کجا شروع کردیم، یعنی من و همسرم از چه نقطه‌ای شروع کردیم، چی شد، داستان زندگیمون چی بود. به مختصر براتون حقایق رو تعریف کنم که شما با حقایق مهاجرت آشنا بشین، اصلا یاد بگیرید که مهاجرت چجوریه، قدم به قدم چه اتفاقی میفته، خودتونم به کسی نیازی نداشته باشین، بتونین وکیل خودتون باشین و درست مهاجرت کنید.
اومدیم نروژ، فضا رو ببینید چقدر انرژیش مثبته، چقدر حس و حال خوبی داره.
کشور ثروتمند، ماهیای خوشمزه‌ای داره و مردم مهربونی داره. یک کشور پادشاهی، پادشاه نماد وحدت این مردمه. الان وقتی از این بالا داشتم به شهر لوکسانبورگ نگاه میکردم، به یکی از زیباترین شهرهای دنیا، جایی که پر از عشق و انرژیه. و اینم دختر کوچولوی من اینجاست کنار ما. سلام کن.
سلام.
سلام برو ماهت خانم.
سلام.
اسمت چیه؟
امینه.
الان کجا اومدی؟
هتل.
هتل. مهمترین نکته که میخوام اینجا براتون تعریف بکنم اون اینه که وقتی که من میخواستم مهاجرت بکنم، خب با خیلی از آدمای دیگه فرق داشتم، برای اینکه من قبلش هم رفته بودم انگلیس و شکست خوردم و برگشتم. و شما در مورد من مثلا، خب خیلی ها هستن که راجع به مهاجرت نظر میدن ولی هیچ وقت قبلش مثلا یا بعدش موفقیت خیلی بزرگی نداشتن. من تو ایرانم که بودم رو به سمت موفقیت بودم، وقتی هم که اینجا اومدم خیلی موفق تر شدم. یعنی حالا من یادم بودم که واقعا توی ایرانم جایگاهی داشتم، شرایط خوبی داشتم، امکانات خوبی داشتم، ولی وقتی اومدیم اروپا اصلا زندگی ما از این رو به اون رو شد. و من میخوام داستان واقعی رو برای شما تعریف بکنم که شاید خیلی براتون مفید باشه. بذار از اینجا شروع کنم. الان خب مثلا زندگی من توی شرایطی که شاید 1% مردم اروپا مون شرایط رو نداشته باشن، ولی توی زمانی وقتی که من و همسرم میخواستیم زندگیمون رو شروع بکنیم، واقعا اینجوری بود که از زیر صفر شروع کردیم. خب ما با قرض و قوله و وام و هرچی که من قبلش گرفته بودم و اینها و سالها پولم رو جمع کرده بودم، به زور تونستیم یه خونه 59 متری تو بلوار فردوس شرق تهران، نیدم غرب تهران، یادم نیست شرق بود غرب بود، اسمش نمیدونم، سازمان برنامه جنوبی بخریم. و واقعا این شکلی بود که وقتی که زندگی رو آغاز کردیم، مثلا خب خونه هم 4 طبقه بود و ما طبقه 4 یه خونه بودیم که بچه ها وقتی من یادم میاد مثلا ما میخواستیم بریم طبقه 4، خب همش پله بود، آسانسور هم نداشت و یه همسایه‌ای داشتیم طبقه زیرین ما بود، آرشگر بود و اینا هم تازه ازدواج کرده بودن، یا طبقه 2 بود یا 3، یکی این بود، یکی هم اون همسایه بغلیمون که مستأجر بود. حالا اون پایینی دعواش میشد، ماشاءالله هم خودش هم خانمش خیلی هیکلشون گنده بود، منم یه مدت مدیر اون ساختمون بودم و مثلا من مجبور بودم برم برای اینکه اینا رو آشتی بدم از چه میدونم طبقه 4 بودم میرفتم طبقه 2، یه بارم رفتم تو، منو کشید تو، گفتش که ملک پور بیا تو ببینم. من گفتم یا ابوالفضل ما رو میگیرن کتک میزنن. و این همسایه، حالا این خوبش بود، یه موقع میشست گوش میکرد میگفتم آقا نکنین، دعوا نکنید، بچه کوچیک دارید، گناه دارین ها، ولی اون همسایه بغلیمون که اصلا ما چند بار مجبور شدیم پلیس زنگ بزنیم. من نمیدونم چیکار میکرد، خانم رو میبرد توی حمام جای کتک میزد، بعد زنه جیغ میزد، التماس میکرد، اصلا طوری که قلب آدم ریش ریش میشد. و خیلی از دوستان ما که توی ایران بودن اونا مسائل مشکلات مشابه داشتن. مثلا توی ساختمون خدا نکنه یه آدم عوضی از آب در بیاد. قوانین آپارتمان در ایران بسیار بسیار قوانین مسخره و مزخرفیه و اصلا اجراش هم که مزخرفتر از اون. یعنی یکی از چیزایی که من میتونم بگم که از شرایط در ایران فرار کردم بحث همین مسئله اجرای قانون. من چون وکیل دادگستری بودم، دانشجوی دانشگاه حقوق بودم و خودم شاگرد اول بودم و میدونستم که چه مصیبتگاهیه محاکم ایران، دادگاه های ایران. و یادمه که من داشتم در مورد همسایه‌مون با یکی از دوستان مشورت میکردم، گفت تو خوبشی، طرف ما بدتر از این شرایطه. گفتم چطور؟ گفت اصلا یه همسایه‌ای داریم میاد جای پارک همه ما پارک میکنه و اصلا کسی نمیتونه بهش حرف بزنه، اصلا دعوا جنگ. حالا مثلا فرض کن این شرایط الان امروز اینجا شما پشت سر من نگاه کنید، خونه ها و ویلا ها رو، امکانات و زندگی رو، الان نرم نرم بارون میباره، من اینجا نشستم، تنها صدایی که میاد صدای چند تا همسایه است توی استخر خونهشون، با اینکه هوا یه کوچولو بارون میزنه چون هوا گرمه، دارن شنا میکنن و یکی داره کباب میکنه و این تنها چیزی که اینجا هست. و نه کسی کسی رو اذیت میکنه، نه کسی کفششو دمپاییشو دم در میذاره که نمای ساختمون رو زشت بکنه. و اصلاً زندگی دوتا تصویر متفاوته. یعنی همین اول داستان بهتون بگم که اینایی که میگن مهاجرت کردن خوب نیست و ایران مثل نمیدونم شرایطش مثل اروپاست و نمیدونم تو ایران خوبه و بد، اینا من اصلا، حالا میگم هر آدمی یه دیدگاه متفاوتی داره، از نگاه من اصلا قابل مقایسه نیست، انگار دوتا جهان متفاوته. یعنی تفاوت فرهنگ و فکر کردن اینها با تفکر ما، و اینا همه ریشه در دو تا عامل داره، یکی نوع نگرش کلی مردم، خود مردم ما، یکی هم حکومتی که نمیخواد، اصلا انگار عمدی وجود داره که نمیخواد این شرایط اصلاح بشه، بلکه میخواد اونو بدترش کنه، مثل حکومت طالبان که سعی میکنه با یه سری قوانین اصلا عجیب غریب. و اینها من به نظرم بزرگترین دشمنان دینن. من خیلی دارم مذهبی نیستم، ولی اینایی که با اسم دین این کارا رو میکنن مثلا بزرگترین دشمن دینه، برای اینکه مردم با دین بد میکنه. و شما تصور بکنید که مردمی که تنها عامل و ترمز نگهدارنده شون فرهنگ دینی شونه، حالا فکر میکنن دینم چیز بدیه دیگه، همه اون اعتقادم از دست میدن دیگه، هیچ ترمزی، چون حکومت و جامعه که اصلا سنگ رو سنگ بند میشه و درونن هم بسیار از اشخاص ترمز رو از دست دادن، مگه یک گروه اندکی و قلیلی که اونا هنوز به اخلاق پای بندن. و تفاوت بین نظمی که در مثلا جامعه اروپایی، در چه میدونم اتریش یا سوئیس یا لیختنشتاین یا لوکزامبورگ وجود داره، با تفاوت فرهنگی که در بعضی از کشورها وجود داره، یه تفاوت انگار دو دنیای متفاوته، دو دنیای متفاوت. و میخوام براتون بگم که چجوری شد که حالا من اصلا اونجا تو اون فضا مهاجرت کردم و چجوری شد که از اون زندگی با اون فشار و سختی ها ما اومدیم و زندگیمون رو تغییر دادیم.
یه تصویر زیبا ببینیم از شهر نیس فرانسه، چقدر خوشگل، چقدر زنده است. شهرهایی که نایت لایف داره عالیه. وای چقدر زیبا و پر از انرژی مثبت. همتون خالی، کریسمس ویلیجیم، فوق العاده حال و هواش مثبته. امیدوارم هر کجا هستید حال و هواتون عالی و مثبت.
ببینید وقتی که من میخواستم مهاجرت کنم، یه دیدگاه این بود که خب باید پول داشته باشی، شرایط خیلی خاص اونا، یه دیدگاه این بود که نه آقا بیا پناهنده شو. من یه بار رفته بودم انگلیس و واقعا هم فشار مالی یکی از عوامل اصلی این بود که نتونستیم انگلیس بمونیم. به این مهاجرت پول میخواد، مگه اینکه خیلی ها میان پناهنده میشن. من اون راه رو قبول ندارم. نمیگم کسی که پناهنده میشدن بدیه یا خوبیه، من اونو دوست نداشتم. مثلا کلن از اینکه سربار یک جامعه بشم یا حالت مثلا بیام دروغ بگم، بگم نمیدونم من همجنسگرام، یا بیام بگم من مسیحیم و بعد از کشورم فرار کردم و میخوام اینجا به من یه امکاناتی بدین، این با گروه خونی من سازگار نیست. من یه زندگی خوب میخواستم. من میگفتم آقا من تو ایران که بودم شروع کردم کار کردن، بعد بیزنسم رو توسعه دادم، کلاس زبان زدم، یه تکنیک جدیدی برای زبان آوردم که الان خیلی کپی میکنن. اون دفعه دیدم یه پسره بود پیش ما کار میکرد، یه معلم بود، خیلی هم آدم مریضی بود از نظر روحی، برای اینکه مثلا خانوما که میومدن اینا، این یه موقع رفتاری میکرد، تعرضی میکرد، یه شوخی بعدی با یه پسری دیگه با هم دیگه بودن و ما اینا رو اخراج کردیم. بعد این رفت، دیدم مثلا همون تکنیکو داره استفاده میکنه، موفق شد. یعنی اون تکنیک اینقدر قوی بود که الان 15 سال از اون داستان میگذره، ما الان داریم اون تکنیکو درس میدیم، خیلی هم از ما کپی میکنن و اونا هم دارن موفقن. من زبان تدریس میکردم، بعد کارهای مهاجرتی میکردم، چون خودم کار خودمو برای انگلیس درست کرده بودم. اینها آقای خانمی که شما باشین، یه بار اومدیم انگلیس و من اونجا به این نتیجه رسیدم که واقعا ما پولمون کمه، برای اینکه من خواستم درس بخونم، پول دانشگاه رو داده بودم، اگه یه خونه داشتم اون یه خونه رو میفروختم، شاید قبل از اینی که پیش از اینی که ما درس من تموم بشه پول ما تموم میشد، یعنی کفاف نمیکرد. انگلیس هم گرون بود و من دلم میخواست بمونم، ولی خانمم خیلی ترسیده بود و مثلا شاید یک ماه و نیم بیشتر نبود که اومد که گفت ما برگردیم. و منم گفتم که اگه تو برگردی من دیگه نمیتونم بمونم، چون من خانمم و بچه‌مو خیلی دوست داشتم، خیلی وابسته بودم و واقعا برام موندن سخت بود. حالا این وسط یه چیزی براتون بگم. اون زمانی که ما انگلیس بودیم، یه دوست خیلی خیلی موفقی از دوستان پدر خانمم بود، هم خودش خیلی موفق بود، هم بچه‌هاش، پسرش مثلا حتی با خانواده سلطنتی انگلیس ارتباط داشت و یه آدم های خیلی، مثلا خود شوهرش استاد دانشگاه UCL بود، خودش هم یه حسابدار بسیار موفقی بود که در یکی از بزرگترین شرکت انگلیسی کار میکرد، دخترش هم پروفسور بود تو دانشگاه کینگز، یکی از برترین دانشگاه انگلستان. من یادمه که اون خیلی به ما اصرار میکرد بمونید، نترسید، ولی کسانی که اینجا بودن، این دوستانی که توی انگلیس بودن، ایرانیایی که بودن، وقتی دیدن خانم من ترسیدش، مثلا فامیلای خودمون، یه سریش فامیلای مادرم بود که برگشت گفتش که آره برگردین، شما برگردین، ما هم به زودی برمیگردیم، اینجا جا نیست که، نمیدونم رستوراناش موش داره، فلان داره، بهمان داره، اصلا جای زندگی نیست، و هی ما رو ترغیب به بازگشت کرد. ما هم یه جای دیگه دیدیم پولمون هم کمه، همش هم میدونید ذات انسان و نفس انسان طوری که هی با آدم انرژی منفی میده. اینا که دارم بهتون میگم، ببین من انتظار ندارم همه مردم ایران بشینن پای حرفای من. کسایی پای حرفای من میشینن که بفهمن و درک میکنن. یک گروه قلیلی هن که این به این درک رسیدن. ولی اون گروه قلیل میدونن که این حرفا چقدر با ارزشه. چون ببین وقتی میای خارج از کشور، خیلی از اقوامت، از فامیلهات ناراحتن که تو خارج از کشوری. و اینا سعی میکنن تو رو برگردن. اصلا بر انگار تو رو سر اینایی، برنامه اینا اینه که تو رو برگردونن. و حواست باشه به کی گوش میکنی و از کی خط میگیری، چون اینا خودشون همه شکست خورده و بدبختی هن، چجوری میخوان به تو درس موفقیت و خوشبختی بدن. من همیشه میگم، میگم آقا زنگ میزنی از یکی مشاوره مهاجرتی بگیری، ببین رئیس اون شرکت خودش تو کدوم کشور زندگی میکنه، اتریش و سوئیس، آمریکا و کاناداست، یا خود رئیس شرکت تو ترکیه زندگی میکنه، تو تهرانه. کل اگر طبیب بودی سر خود دفاع بکردی، یکی کچله اگه میتونست یک کارم که خودش مو در بیاره، چجوری میخواه به تو کمک کنه تو مو در بیاری؟ خب یکی خودش تو ایرانه، چجوری میخواه به تو کمک کنه؟ و یا اگه هم کسی تو خارج از کشور زنگ میزنید بهش، حواستون باشه به یه آدم بدبخت بی سر و پای عقب افتاده چجوری میتونی اعتماد بکنه؟ من میبینم یه کسا اینجا مشاوره مهاجرت میدن، باور کنید اینا از پایین ترین طبقات جامعه هم پایین ترن، نه از حیث مالی ها، از حیث شخصیتی. اشخاصی که حتی مثلا ما اینجا میبینیم، من یه موردی رو میشناسم که طرف همسرشو با دوستانش به اشتراک میگذارن و ما چیزایی رو اینجا میبینیم از بعضیا، و بعد اینا جلوی دوربین اینستاگرام اینور اونور به مردم درس زندگی میدن. تو زندگی خودشون که میرید فساد موج میزنه و آدمای بسیار خطرناکی هن. یعنی من میبینم که اینا با مردم چی کار میکنن و همینا به پست ما خوردن. یعنی من آدمایی که به ما اونجا قوت قلب ندادن، دل ما رو خالی کردن، به ما میگفتن برگردین، شما مثلا مطمئن باش ما یه ماه دیگه ایرانیم. ولی ما اومدیم دیدیم که آقا یه ماه چیه، الان 20 سال از اون تاریخ تقریبا 17 18 سال گذشته، اینا هنوز بر نگشتن و اونجا موندن و با اینکه زندگی بسیار سختی داشتن، تحصیل کرده نبودن، موندن و زندگی رو ساختن. حالا من و شما میایم رو حرف چنین آدمایی میخوایم زندگی رو بنا کنیم و اونجا اولین شکست بزرگ زندگیمون بود که ما برگشتیم. و من یادم نمیره که بعدن خانومم به من گفتش که وقتی هواپیما اومد و روی بالا سر فرودگاه امام خمینی بود، اون موقع بالا سر فرودگاه امام داشت میومد بشینه، همسر من گفت، من تو دلم به خودم گفتم که عجب اشتباهی کردم، چون ایشون کسی بود که اصرار میکرد برگرد. آقا ما برگشتیم و با کولهباری از شکستم بود. خلاصه ما یه مستأجری داشتیم، این مستأجره رو بنده خدا رو بهش زنگ زدیم گفتیم آقا ما مهاجرتمون کار نکرد، 3-4 ماه بیشتر نتونستیم بمونیم، چون من 2-3 ماه زودتر از خانمم رفتم، یه ماه و نیم 2 ماه، مثلا 3-4 ماه بود گذشته بود. گفتیم آقا میشه خونه ما رو تخلیه کنی به ما برگردونی؟ و این بنده خدام خیلی با نهایت ادب و احترام گفت آره، و وسایل ما رو هم که خریده بود با همون قیمت به ما پس داد. من نمیدونم چه فرشته‌ای بود که نمیدونم این بنده خدا کجاست، ولی هر کجا هست خدا به زندگیش برکت و رحمت بده که اون روز هوای ما رو داشت. و من تو اون شرایط فهمیدم که چیزی که من نیاز دارم برای اینکه بتونم از جایی به نام ایران در بیام، اول پول و دوم اینه که بفهمم راه درست مهاجرت و موفقیت چیه. و شروع کردم، فکر کنید توی اون زمان من یادم نمیره که با مادرم یه روز میرفتم کانون وکلا تو ساری، اونجا من دوره میرفتم و یک گروهی از قضات تدریس میکردن، من داشتم میرفتم که یه بنده خدایی مثلا تاکسی بود دیگه، منو میشناخت و اینا، تو خط باش میرفتیم. و حالا یه موقعی اون بود، یه موقعی هم خودش نبود، کسی دیگه بود. من یه روز داشتم میرم، مادرم گفت من ساری کار دارم با تو میام، چون مادرم و خانوادمون آمول بودن. و سوار تاکسی شدیم که با هم بریم. من یادمه که مادرم مثلا بنده خدا میخواست میدید که چقدر فشار روانی رو منه، و وقتی هم شما شکست میخوری برمیگردی، خیلی از اقوام شما جشن میگیرن، خوشحال میشن. مادرم تو راه به من گفتش که فکر کن خونت سوخت، زندگیت سوخت، هرچی که از دست دادی رو فراموش کن و دوباره بساز. من تو دلم به خودم گفتم که من دوباره بلند میشم و زندگی رو میسازم. و واقعا این عهدی که من با خودم کردم اولین گامی شد که من شروع کنم یه سری کتابا رو خوندن، یه سری سمینارها رو مطالعه کردن. و اونجا بود که یه سری کتاب دستم اومد و یه اتفاقاتی افتاد، با سمینارهای آشنا شدم که حالا شرح مفصلش هم تو مسیر سبز مهاجرت هست، هم توی هنر زندگی کردن هست، توی خیلی از محصولات من بهش اشاره شده که من یه سری قوانین رو یاد گرفتم که باعث شد که به خودم اینو بقبولونم که من میتونم زندگیمو تغییر بدم. یعنی هر چقدرم که وضع ایران داغونه، من یه چیز مطمئن بودم، من نمیخواستم که تو دادگاه ایران وکالت کنم، نمیخواستم بیشتر از این توی ایران بمونم و نمیخواستم که تو اون شرایط و اون ترافیک و اون شرایط سخت زندگی کنم. من لندن و زیبایی هاشو دیده بودم و به خودم میگفتم که یه روزی من برمیگردم و با قدرت برمیگردم.
18 سال قبل یه جوونی دوست داشت انگلیس درس بخونه، اوضاع مالیش خوب نبود، نگران بود
و بعد مجبور شد برگرد.
اون آدم رفت درس خوند، وکیل دادگستری شد، فوق لیسانس شد در دانشگاه سراسری تهران خوند، مهاجرت کرد، رفت اتریش، دکتراشو گرفت در سوئیس و
خیلی موفق شد.
امروز برگشته تو انگلیس روبروی شما نشسته، خواهد یه جمله بهتون بگه: اگر باور کنید میتونید، چون خواستن توانستن.
سوال اینجاست که خب چی شد که ما برگشتیم و چطوری اینقدر زندگی ما تغییر کرد؟ ببین، مهمترین عاملی که زندگی منو تغییر داد یه اصلیه که حالا توی کتابی بود اون زمان من خوندم، گفتن عامل بودن. من به این نقطه رسیدم که آقا شما هر اتفاقی تو زندگیتون میفته قانونمنده و تحت کنترل خودتونه. شما میتونید زندگی خودتون رو کنترل کنید و جهان هستی و خدایی که این دنیا رو خلق کرده با اون خدایی که حالا از ملاها میشنیدیم، از کشیشا میشنیدیم متفاوته. خداوند یا قوانین این جهان هستی همش برای همه یکیه و اگه شما یاد بگیرید که آدمای موفق چی کار میکنن و پاتونو جای پای اونا بذارین، شما موفق میشید. یعنی امروز که من دارم بر شما ویدیو رو ضبط میکنم، چیزی نیست که بخوام بخرم نتونم بخرم. مثلا اگه بخوام کشتی چند میلیون دلاری بخرم میتونم. و یعنی محدودیتی از حیث مالی من ندارم، از حیث ثروت. رابطه من با همسرم، ما الان 20 ساله با هم با عشق زندگی میکنیم، ما هر دومون عاشق همیم. نمیگم اختلاف تو زندگی ما نبود، تو همه زندگی ها مسئله هست، ولی امروز که با همیم در عشق مطلق زندگی میکنیم و همسر من فرشته زندگی منه و بچه هام، شما بیم پسر من، دختر من، و ما مقید به خیلی از اصول اعتقادی هستیم. بچه من نماز میخونه تو اروپا، بدونی که من بهش بگم و از خود من خودم شد نماز صبحم قضا بشه، ولی پسرم نه. یا دختر مثلا 4 ساله من 4 تا زبون صحبت میکنه و من خوشحالم که ما تو این چنین فضایی داریم زندگی میکنیم که بچه حالا ببخشید 3 تا زبون مثلا بچه کوچیک 4 ساله 5 ساله صحبت میکنه و اون پسرم خب 4 تا 5 تا زبون صحبت میکنه، شاگرد اول مدرسه است و الان داره تو تاپ ترین دانشگاه اپلای میکنه. حالا چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ فهمیدیم که آقا این دنیا قانون داره. چکیده اون بحثا این بود که تو میتونی سرنوشت زندگی تو خودت تعیین کنی. همین اصطلاحی که ما تو ضرب المثل اون میگیم، خواستن توانستنه. من به این پی بردم، من فهمیدم که آقا زندگی هر آدمی دست خودش و همین پایه‌گذار تغییر در زندگی من شد که بعدش چه اتفاقاتی افتاد و من چقدر تلاش کردم، چقدر زندگیمو درست مدیریت کردم. شروع کردیم پول جمع کردن و دیگه گفتیم آقا اگه قرار مهاجرت بکنیم، مهاجرت درست خواهیم داشت و طبق اون اصول موفقیت. حالا اگه شما هم دوست دارید میتونید به سایت موفقیت مؤسسه ملکپور یا اون مثلا پارادایم پول ثروت من، هنر جذب ثروت من، اینا رو مثلا تهیه بکنید. امکان نداره زندگی شما هم تغییر نکنه، که همون چیزی که تو زندگی من، چون میگم قانون برام یکیه دیگه. یعنی مثلا فرض کن یکی که داره فضاپیما رو میفرسته تو آسمون، از یکی از این دانشمندا پرسیدن که آقا الان دارید میفرستید اسپیس شیپ رو، دارید این فضاپیما رو دارید میفرستید آسمون، که مثلا بعد تو برگشتن مشکل بخوره چی؟ گفت آقا فیزیک تغییر نمیکنه. و این خیلی جمله جالبیه، بخاطر اینکه قانون تغییر نمیکنه، این جهان قانونمنده و هر کسی اون قوانین رو یاد بگیره میتونه موفق بشه. من اون قوانین رو همراه همسرم یاد گرفتم، شروع کردیم اجرا کردم و دیدیم ای داره جواب میده. حالا تو مسیر سبز کامل داستانش تعریف کردم، دیدیم ای واقعا داره جواب میده. یعنی شما میتونید زندگیتون رو به حدی تغییر بدید که باور کردنی نباشه. ما بلند شدیم با هم دیگه، شروع کردیم همون اصولی که من تو مسیر سبز مهاجرت اشاره کردم یا تو پارادایم پول ثروت اشاره کردم، تو پارادایم خوشبختی گفتم، ما اومدیم با هم دیگه زندگی رو شروع کردیم، دوتایی با هم ساختیم، تونستیم توی تهران 2 تا خونه بخریم، زمین شمال و چقدر امکانات فلان بهمان. و اینجا این دفعه که اومدیم جلو، اومدم من نشستم تقسیم بندی درست کردم، خودم حقوقدان بودم دیگه، نشستم تحقیق کردم بهترین روش های مهاجرت چیه. بعد مثلا کلن 7 تا کاتگوری بیشتر نیست: تولد و ازدواج و پناهندگی، کار، تحصیل، روش های مبتنی بر سرمایه و اقامت اشخاص خاص مثل هنرمند و ورزشکار و اینها. تمام اینا رو نشستم نوشتم. 6 ماه 1 سال من در مورد کشورهای مختلف قوانینش تحقیق میکردم. بعد تو این مسیر خودم شروع کردم کار مهاجرت کردن، شرکت مهاجرتی میومدن برای ما ترینینگ میذاشتن، آموزش های بالا بردم، هی فهمم رو از مسائل بیشتر کردم، دانشم رو بیشتر کردم، به یه نقطه ای رسیدم که خودم شدم استاد. و به جای اینکه مثلا آدمو بهم کمک کنم، من دیگه به دوستان فامیلا کمک میکردم. بعد یه روزی یکی از دوستان من اومد پیش ما، من کمکش کردم و براش کارشو انجام دادم که مهاجرت بکنه و تا رسید که ویزاشو گرفت دیدم که دست گل و یه جعبه شیرینی گرفت آورد و بعد 2500 دلار هم اون روز گذاشت توی پاکت. مثلا یهو جا خوردم، پول زیادی بود دیگه. من خب معمولا مجانی این کارو میکردم یا پول خیلی کمی میگرفتم. بعد گفت ببین بهت الان میگم همین کارو از من مثلا یه وکیلی توی فلان کشور گرفت میخواست کار من انجام بده که ویزای من ریجکت شد، بهتم گفته بودم و اون مثلا 30-40 هزار دلار من گرفت ریجکت شد. تو این کارو واقعا استعدادشو داری، چرا نمیکنی؟ و این اصلا ناقابل، هرچی من گفتم نه دیگه اون پول داد. بعد گفت خودتو دست کم نگیر. و من اینو یه علامتی دیدم که دیگه شروع کردم کار کردن و شعارم این بود که کار خوب بکنم، خدمات خوب بدم و پول خوب بگیرم. و مردمم می اومدن جذب می شدن، یعنی می دیدن چقدر صادقانه، یعنی اصلی که از اون زمان چیزی که بلد نباشم میگم بلد نیستم و حالا تقریبا تنها کسی هم شد تو دنیا که 60 70 تا کشور رو تقریبا قوانینش رو یاد گرفتم، تحقیق کردم، الان دارم کتاب تصویری دارم ولی میخوام کتاب در واقع دستیش بکنم و خیلی حتی تو این زمینه درس خوندم، رشته حقوق تجارت بین الملل تو دانشگاه دولتی تهران رو موقع خوندم، بعد اومدم اینجا تو سوئیس دکترای بیزنس سرمایه گذاری خارجی خوندم، اصلا دیگه تو این زمینه تحقیق کردم و اینجا هم که اومدیم همون قوانین، یعنی شروع کردیم دوتایی با هم کار کردن، یه مدت با ایرانی‌ها ارتباط داشتیم، بعد به جای اینکه رابطه‌مون رو با ایرانی‌ها بنا کنیم با دوستان اتریشی با یه وکیلی دوست شدم که جزو تاپ ترین وکلا بود و بعد برای خودم اونو یه منتور دیدم. دیدم آقا این آدم موفقیه، تو بهترین دانشگاه دنیا درس خونده و این میتونه معلم خوب باشه. یه تحقیقی در دانشگاه هاروارد بود و میگفتش که این جمله خیلی جالبه، میگه که شما شخصیت شما معدل 5 نفر اول زندگیتونه و من 5 نفر اول زندگیمو گذاشتم اشخاص سالم و موفق. اشخاص سالم و موفق. یه مدت اشتباه میکردم، آدم های دو زندگیم بودن که به صلاح زندگیم نبودن، نمیگم آدم بدی بودن، با من هم مدار و هم جریان انرژی نبودن و بعد وقتی که از اونا قطع کردم انگار مثلا زنجیری که از پای یه عقابی باز میشه و اون اصول موفقیت رو یاد گرفته بودم که الان خودم اونا رو درس میدم و هزاران نفر زندگیشون با اون اصول من تغییر کرد و اومدیم توی کشوری هدایت شدیم دیگه، حالا پاسپورت اینجا رو گرفتیم، امکانات اینجا رو داریم. و اینو بهتون بگم که دنیای اصلا اینجا با دنیای ایران متفاوته. من یه کارهای حقوقی برام اینجا پیش اومد، چقدر سلامت قضایی وجود داره به نسبت ایران که من یه قاضی به اسم اشرفی یا یه قاضی دیگه بود به اسم جابری، اصلا 2-3 دفعه یعنی واقعا اینجوری بود که آبروی ما در خطر قرار گرفت و اون زمانم من از این چیزا میترسیدم، یعنی الان که اصلا این خیالم نیست که دادگاه ایران راجع به من چی میگه، چون دیگه همه میدونن وضع چطوره، ولی یه موقعی مثلا میترسم اینا یه حکم علیه ما بدن و مردم واقعا فکر کنن ما مثلا آدم مشکل داری هستیم. بعد دیگه اینجا فهمیدم که آقا بعد با آدمای درست حسابی رفت آمد بکنم، فهمیدم که اینجا خیلی بهتره، یعنی دیگه اصلا برام حجت شد که زندگی تو اینجا اصلا قابل مقایسه با زندگی تو ایران نیست و این شد برای من یه حجت، یه اصل که آقا زندگی اینجا متفاوته و تو میخوای اینجا بمونی. یعنی یه سری میان میگن ما تو ایران همه چی داشتیم، مثلا منظورش که ماشین داشت، یه خونه داشت، بعد چون اینجا نمیتونن خونه بخرن جرئت نمیکنن، میترسن، یعنی میان اینجا هم هی تو ذهنشون دارن تبدیل میکنن تومان به یورو، یورو به تومان، یا دلار به تومان. آقا تو من دیگه باید به دلار و یورو در بیاری، تو نه باید تومان در بیاری، که یعنی همین تو ذهنشون دارن تبدیل میکنن، یعنی اون سازگاری و انطباق پذیری رو ندارن. من وقتی که تونستم این اشتباهات رو تو ذهنم رفع کنم به یه آدمی تبدیل شدم که الان فکر نمیکنم چیزی جلودار من باشه. وقتی بفهمید، ببین کانت میگه وقتی چرایی رو بفهمید با چگونگی خواهید ساخت. وقتی فهمیدم چرا مهاجرت، ببین من اصلا توی مسیر سبز مهاجرت کاری که با من که کسی میخواد مشاوره مهاجرتی بگیره 10 جلسه باش کار میکنم، بهش میگم چرا میخوای مهاجرت کنی، چرا، دلیلت چیه؟ چون اگه دلیل طرف قوی باشه قطعا موفق میشه، ولی اگه بخواد اینجا عکس بگیره و فامیلشو بچزونه، مثلا 4 تا از این عقده‌ای ها که میان و بیا زندگی هاشون رو ببین، به خدا قسم اگه میبینید اصلا وحشت میکنید. وقتی که شما درست تصمیم بگیرید و دلیل قوی داشته باشید، وقتی کسی تو جلوتون بگیره تو همون محدودیت ها رو میذارید کنار. من یاد گرفتم بعد یه جور دیگه فکر کنم، یه جور دیگه عمل کنم. یه جمله از انیشتین تو ذهن منه، همیشه برای من ملاکه، میگه چقدر احمقن یه سری آدم ها که یه سری رفتار تکرار میکنن دنبال یه نتیجه متفاوتن، وقتی یه چیز تکرار میکنی همون نتیجه رو میگیری. و من شروع کردم رفتارامو تغییر دادم، اومدم با آدمای جدید رفت آمد کردم، به جای اینکه فقط با جامعه ایرانی برم با جامعه اروپایی رفت آمد کردم، دوستای اروپایی گرفتم، تعداد نه زیاد، اونایی که موفقن و تعداد کم، و روشون سرمایه گذاری کردیم، باشون کار کردیم، بیزنس کردیم. بعد همه ما رو میترسوندن اینجا ماشین نخرید، اینجا ساخت و ساز نکنید. ما دقیقاً برعکس اون حرفایی که ایرانی های شکست خورده انجام میدادن. یه نفر که داره به شما مشاوره میده اینجا، اول به خودش میگه آقا ماشینت چیه، خونت چیه، نگاه کن این چی داره. یادم موفق داره حرفش گوش میونه. من یه توصیه به شما بکنم، مهاجرت میکنید که اومدین اینجا، با ایرانی رفت آمد کنید که موفقه، با خارجی رفت آمد کنید که موفقه، سعی کنید با چهار تا بهتر از خودتون باشید. قدیمی های ما هم میگفتن، میگفتن همنشین تو تو را به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. چون ما دیگه مثلا وقتی توی این شرایط قرار گرفتیم، الان اصلا شما نمیتونید تصور بکنید تو چه آرامشی من زندگی میکنم. یعنی من زندگی رو زندگی میکنم که خیلی ها شاید تو رؤیاشون چنین زندگی رو نه، رؤیاشون چنین زندگی رو نه. و خدا رو شکر میکنم، همین لطف خداست. و میخواستم بهتون بگم که بابا من هیچ خصوصیت خاصی نداشتم که، من فقط راه درست رو، شما مگه همین، من یه موقعی مثلا طرف مهاجرت کنم میگم چرا اینقدر این درون در میزنی، خب من که این کوه رو بالا رفتم، خب پاتون رو بزنید جا پای من بیام بالا. مثلا میمونه مثلا رسی یه جایی 10 تا مسیره، 10 تا راهه، نمیدونی کدوم طرف بری. یه بنده خدایی هست رفته اونجا طلاها رو هم پیدا کرده برگشته، میگه آقا 9 تا از این راهها بنبسته، یکیش به طلا میرسه، خب من این راه رفتم به طلا رسیدم. اینا ببین شرایط زندگی من، این خونه هم این شرایطم، شما ببینید و بعد دیگه تصمیم بگیرید چی کار بکنید. وقتی میبینید که طرف به نتیجه رسید، شما همون راه رو برید. نمیدونم این حرفای من چقدر جدی بگیرید، نمیدونم این صدا به گوش کی میرسه، ولی اون کسی که این حرفا رو گوش میکنه، برای این حرفا فکر میکنه، فکر، چون فکر یه چراغ پرفروغه، مسیر رو روشن میکنه، مسیر رو روشن میکنه. اگر شما رو حرفای من فکر کنید، به نتایجی میرسید که بی‌نظیر. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه دوست داشتین و میبینید کسی میخواد مهاجرت کنه، میخواید راه درست رو بهش نشون بدین، باش به اشتراک بگذارید. و امیدوارم که هر کجا هستید پر از حال خوب باشید و زندگیتون عالی باشه. یه کوچولو اینجا براتون این محیط رو نشون میدم، ببینید کجا نشستم. امیدوارم که از زندگیتون لذت ببرید. بچه‌ها این فضایی که الان من با شما نشستم، ببینید کجا، و اینجا پشت سرم این درخت زیبا و این آسمونه. نگاه کنید کجا نشستیم و چه حال و هواییه. واقعا جای همگی سبز. اینم حیات خونمونه که دوست داشتم ببینید چقدر زیباست. من خدا رو هر لحظه به خاطر این شرایط شکر میکنم.